بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت پیرامون بحث غناء بود و اینکه تعلیم و تعلم غناء حرام است. در این مسئله دو قول هست. یک قول این است که تعلیم غناء و تعلم غناء مطلقا حرام است، چون غناء یک کار حرامیه، یاد دادنش و یاد گرفتن هر دو حرام. مشهور علما نظرشون اینه، ولیکن بعضی ها قائل به تفصیل شدند، گفتن غناء یه قسمش محرمه یه قسمش محلله. قسم محرمش خوب اون صوت لهوی که مخصوص مجالس لهو و لعب و صوت لهوی مطرب، اون غناء محرمه. اما یه غناء داریم که محلل حلاله. در مجالس عروسی اکثر علما استثناء کردن، گفتن غناء در اعراس جایزه. بعضی هم اضافه کردن در عید فطر، عید قربان و ایام فرح، مجالسی که سرور و فرح و اینها هست، گفتن غناء جایزه. حالا بنابراین که غناء در یه مواردی جایز باشه، اگر یه کسی بگه من میخوام برای مجالس همین عید قربان و عید قدیر و عید عرض کنم بر این که امثال عید فطر و اینها، من این غناء رو یاد بگیرم و بتونم در عروسی و امثال ذالک ازش استفاده کنم، و این آیا جایز یا جایز نیست؟ مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف نظر مبارکشون اینه که جایزه، اشکالی نداره غنا رو یاد گرفتن، منتها در موقعی که غنا رو میخواد یاد بگیره باید توجه داشته باشه غنا نخونه که او یاد بگیره، چون اگر غنا بخونه خودش کار حرامیه. باید قواعدش رو درس بده، میخواد درس غنا بده باید قواعدش رو بیان کنه، نه اینکه غنا بخونه، چون همین که بخونه میشه حرام. و عرض کنم بر این که وقتی که حرام شد، البته یه راه دیگه هم داره، مثلا فرض کنید که در همون مجلس عروسی که جایزه، در اون مجلس میخونه، به شاگردها میگه شما بیایید اینجا گوش بدید و یاد بگیرید مثلا که من چیکار میکنم. حالا این غناء حلاله، تو مجلس عروسیه، میگه من اونجا هستم شما بیایید اونجا یاد بگیرید. در هر صورت غناء محلل محرم نباشه، هم معلمش کارش حرام نباشه هم متعلم کارش حرام نباشه. قواعد رو یاد میگیره، میگه بالاخره مجالس عروسی مؤمنین رو یه کسی باید اداره کنه دیگه، یه آدم مؤمنی پیدا شده و میگه من مراعات میکنم، فقط در مجلس عروسی میخونم و این غناء اختصاص به مجالس حلال داره نه مجالس حرام. مرحوم محقق خویی این مطلب رو در اینجا بیان فرمودند و به نظر ما هم فرمایش درستیه. اینجا مقدمه اعانه بر اسم صدق نمی کنه. وقتی یه شخصی میگه نه من فقط برای حلال میخوام ازش استفاده کنم، دیگه اعانه بر اسمم نیست، نه غنایی تحقق پیدا کرده نه اعانه بر اسم تحقق پیدا کرده و مجموعاً گناهی در اینجا تحقق پیدا نکرده. اینم که غنا رو یاد گرفته فقط برای مجلس عروسی یا مجالس حلال، حالا اگر گفتیم در مراسی هم مثلا حلال، یا قرائت قرآن و یا مراسی یا عروسی یا اعیاد، عید فطر، عید قربان و امثال ذلک، این اشکالی نداره. ما هم به نظرمون بله اگه مجلس حلال باشه، مثل مجلس عروسی، مجلس عروسیه، میگه شما هم اینا هم آقایون هم دعوت کنید، شاگردای من هستن، اینا میخوان غنا رو یاد بگیرن، تو مجلس عروسی که غنا خوندن حلاله، اینا میان گوش میدن و یاد میگیرن. مثلا در هر صورت مرحوم محقق خویی این مطلب رو میفرمایند و به نظر ما هم فرمایش درستیه، اشکالی نداره. اگر غنا یه قسمش حلال شد یه قسمش حرام شد، یاد گرفتن برای حلالش اشکالی نداره. حالا شغلی نیست و عرض کنم الان مردم دارن میرن دنبال مداحی، مداحی هم الان اوج پیدا کرده، خیلی میخوان عرض کنم مداح بشن. خب این مداحی میخوان حلالم باشه، هم جاذبه ای داشته باشه و هم حلال باشه، میگه من میخوام یاد بگیرم این غنا رو. خب حالا یه معلمی هم هست متدینه، یک شاگردی هم هست متعلمی هم هست اونم متدین، اینها قواعدش رو یاد میده، میگه این قواعدش اینطوره، به این صورت باید بخونی تا اینکه این عرض کنم که قواعد رو مراعات بکنی. ولی هر دوشون تعهدشون اینه که در مجلس عروسی فقط این رو اجرا کنن، یا اگر در اعیاد که آیت الله مکارم میفرمودن در اعیاد اشکالی نداره و در فرح، ایام فرح اشکالی نداره، عید فطر، عید اضحا و اعیاد مذهبی، اگر گفتیم اشکالی نداره، بنابر مبنای این که غناء حلال داشته باشیم، در اون صورت تعلیم و تعلمش هم برای اون غرض حلال جایز میشه. نه اعتراب هم داشته باشه، یه عروسی وقتی استثناء شد دیگه اعتراب هم داره، صوتیست عرض کنم بر این که حالت غنا داره، اعتراب داره، تو مجلس عروسی اشکالی نداره. وقتی که روایت امام صادق علیه السلام می فرماید برای زف العرائس، اونجا غنا اشکالی نداره. اونا شرایط خود غناست. در متن روایت امام صادق علیه السلام می فرماید در عروسی اصلا غنا اشکال نداره الا زف العرائس، در برای عروسی فقط همون یه شبی که، حتی میگن قبلش نه بعدش نه، فقط همون شبی که عروسی انجام میشه، این چون بالاخره برای ترویج این عروسی و این هاست، حضرت اجازه دادن، میفرماد غنا در اون مجلس اشکالی نداره. حالا بعضیا که استثناءات دیگری اگه یادتون باشه خوندیم، استثناء رو بعضیا زیاد کردن، حالا بعضیا فقط همون عروسی رو قبول کردن، مشهور علما قبول کردن، مشهور علما گفتن در عروسی غنا اشکالی نداره. حالا اگر نظر آیت الله مکارم رو بگیم که در فرح جایزه، یعنی هر مجلسی عرض کنم فرحی که باشه یا اعیاد باشه بنا جایزه، اگر جایز شد دیگه یک کسی میخواد او رو اجرا کنه، همین جایزی که شما اجازه دادید میخوان اجراش بکنن. بالاخره باید یکی بلد بشه، یکی یاد بگیره، تعلیمش تعلمش، اما به صورت حرام نباشه، یعنی تو مقام تعلیم و تعلم قناعی انجام نشه. فقط قواعدش رو میگه که قاعدش اینه، قواعد عرض کنم قناع این هست. حلال باشه،
قواعد رو بگیر اجرا نکنه که نمیشه یاد بگیره.
بله،
وقتی قواعد گفته بشه اجرا نکنه که یاد بگیره.
بله، حالا اجراش دیگه نه، ممکنه بدون اجرا هم بتونن یاد بگیرن. قواعد رو مثلا میگه خودش عرض کنم تمرین میکنه، یا حالا فرض کنید بر این که در مجالس حلال میره یاد میگیره، مثلا مجلس عروسی شاگرداش میرن اونجا شرکت میکنن یاد میگیرن که این چی کار داره میکنه. خب دیگه حالا کامل و ناقصش یعنی میگه مثلا شرایط قنا محقق نمیشه، کلمه کلمه اگر یاد بده، مثلا یک کلمهش یاد میده کلمه دومشو بعد جداگانه که اطراب حاصل نشه. خب اگر اطراب حاصل نشه قنا هم حاصل نمیشه دیگه. بعد میشه بالاخره باید یک کار کنیم قنا حاصل نشه، چون تصویر مرحوم آیت الله خویی اینه که یه موقعی تعلیم و تعلم به وسیله تقنی قنا خوندن اون حرامه، اگر تعلیم و تعلم به وسیله تقنی نیست، ذکر قواعد، قواعد رو بیان میکنه، اون اشکالی نداره. خب این هم فرمایش مرحوم محقق خویی که در این باب فرمودن و به نظر ما فرمایش درستی است. تذنیب دومی در اینجا مطرحه، در صفحه 512 آیون میتونید ببینید. تذنیب دوم درباره استماع قناعه. خب تا حالا بحث قناع و قناع خوندن بود، اما واقعا استماع قناع هم مثل قناع خوندن، یکی قناع میخونه یکی گوش میده، اون کسی که گوش میده اون هم حرام براش یا حرام نیست؟ استماع القناع، حالا این بحث که استماع قناع هم حرامه، این روایاتی داریم که استماع قناع رو بالخصوص آمده بیان کرده که گوش دادن قناع هم از محرماته. خب علما آمدن گفتن بله همونطور که قنا حرامه استماع قنا هم حرامه. شهید اول عرض کنم بر این که و دیگران تقریبا اجماعیه، اگر قنا حرام شد استماعش هم حرامه، اگر قنا حلال شد استماعش هم حلال میشه. تلازم هست، تلازم عرفی است که اگر قنا حرام باشه استماعش هم حرام هست. اما دلیل، روایتی است در همون صفحه 512، روایاتی که در این باب وارد شده، ببینید که چه دلالتی داره. فمنها انهم، یعنی عدتون من اصحاب کلینی که همه موثق و مورد اعتماده، ان سهل، سهل ابن زیاد آدمی که اون هم امامی و ثقه است، ان علی ابن ابراهیم، خب علی ابن ابراهیم ابن هاشم هم که امامی و ثقه است، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم قمی که اون هم امامی و ثقه است، جمیعا ان ابن فضال، ابن فضال هم از اصحاب اجماعه، ان سعید ابن محمد تاتری که ایشون هم ظاهرا ثقه است، ان ابیه که محمد تاتری هست که اون هم میگن ثقه است، تقریبا سند روایت سند خوبیه، میشه به این روایت اعتماد کرد. عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت از امام صادقه که قال سأله رجل عن بیع الجواری، یک کسی میاد خدمت امام صادق علیه السلام سوال میکنه که جاریه مقنیات رو میخواییم خرید و فروش کنیم، عن بیع الجوار المقنیات، جاریه مقنیه بیعش جایزه یا جایز نیست؟ فقال شراءهن و بیعهن حرام و تعلیمهن کفر و استماعهن نفاق. بیع و شراشون حرامه، تعلیمشون کفره، استماعش هم نفاقه. خب البته این روایت مورد استدلال واقع شده، این روایت صحیح هست ظاهرا، مورد استدلال دسته ای از علما مثل تذکره، مثل مستند نراقی و دسته ای دیگه از علما قرار گرفته و سندم درست، ولی دلالت روایت یه مقداری ضعیفه. چرا؟ چون دارد و استماعهن نفاق، نفرموده حرام، بیع و شرائش حرامه، تعلیمش هم کفره، اما استماعهن نفاق، گوش دادنش نفاقه. ما در روایات دیگه داریم مواردی که نفاق آمده ولی دلالت بر حرمت نمی کنه. این یه مقداری دلالت روایت رو ضعیف کرده، لذا در بعضی جاها داریم که این هم مثلا این کار اگر بکنید این نفاقه، ولی حرام نیست، کار بدیه، کار خوبی نیست، ولی در حد حرمت نیست. اینجا استماعهن نفاق، ممکنه بگید استماع حرامه، ممکنه بگید مکروهه، لذا ما نوشتیم اقول الروایت تامتون سندن و دلالتها علی قبح الاستماع مسلمه، دلالت دارد که استماعش قبیحه، اما اینکه حالا حتما حرام باشه این معلوم نیست. بله بله اون روایت هم بود. بله بله ببینید، نه ببینید، این نفاق یه تعبیری است که در روایت در موارد مختلفی اومده، در جاهای مختلفی که مثلا این کار رو بکنید نفاقه، این حرام هم نیست ولی نفاقه، نفاقه یعنی کار خوبی نیست اما در حد حرمت نیست. ببینید بیعهن و شراءهن حرام، تعلیمهن کفر، استماع که میگن نفاقه، ممکنه واقعا هم حرام باشه، ممکنه هم نباشه، یعنی صراحت در حرمت نداره. بله بله، جوار المقنیات، بله
وقتی اینا خودشون یاد گرفتن مقنیه شدن، یعنی تعلیمهن، یعنی قبل از اینکه مقنیه بشن،
حالا ممکنه جاریه عرض کنم حالا در حقیقت تعلیمش حرامه دیگه، تعلیم جاریه مقنیه، یه مغازه باز کرده میگه جاریه بیاد اینجا من غنا یادش بدم، حالا زنها به زنها یاد بدن یا مردها به مرد، جاریه مقنیه رو تعلیم دادن این حرامه. بله مطلق غنا. روایت دیگر و منها محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم که عرض کنم امامی و ثقه است، ان هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم ابن سعدان که اونم امامی و ثقه است، ان مسعدت ابن زیاد که مسعدت ابن زیاد هم امامی و ثقه است، قال کنت عند ابی عبدالله، میگه من بودم خدمت امام صادق علیه الصلاه و السلام، فقال له رجل، یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت به ابی انت و امی، پدر و مادر من فدایت شوم، اینی ادخل و کنیفن، من داخل توالت میشم، میرم توالت در منزل خودمون، ولی جیرانون همسایه هایی داریم، و اندهم جوار یتقنین، همسایه ای داریم که جاریه هایی دارن قنا میخونن، و یزربن بالعود، موسیقی هم میزنن، هم موسیقی هم قنا، فربما اتلت الجلوس، من جلوسم رو در این برای مراهیز خلاصه طولانی میکنم، زیاد میشینم اونجا، استماعا منی لهن، گوش میدم این موسیقی رو و این خوندن جاریه ها رو. فقال علیه السلام لا تفعل، امام صادق فرمود این کارو نکن، کار خطرناکیه، این کار جایز نیست، لا تفعل. فقال الرجل، این مثل که خیلی هنوز باورش نیومده، میگه والله ما آتی هنه، من نیامدم برای اینکه صدای اونا رو گوش بدم، نه، من آمدم برای خودم دستشویی، ولی که دیگه حالا این صدا اومده منم یه خود دارم گوش میدم، والله ما آتی هنه، انما هو و سماعون اسمعه به اذنی، بیاین حالا وقتی اومدم این صدا به گوشم میخوره و منم یه خود طولانیش کردم. فقال علیه السلام لله انت، یعنی حفظک الله، خدا تو رو حفظ کنه، که آدم تا این حد متدینی که سوال میکنی و بالاخره همین مقدار پیداست که سرت به عرض کنم بر این که یه چیزایی سرت میشه. اما سمعت الله یقول، امام صادق میفرمایند نشنیدی خداوند میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، اینا همه سوال ازشون میشه، روز قیامت میگن بابا چرا گوش دادی به این صدایی که حرام بود؟ فقال بلا، گفت بله، اینو مثل که من نشنیده بودم این آیه رو، والله لکه انی لم اسمع به هذه الآیه من کتاب الله، مثل که اصلا من یاد این آیه نبودم، اصلا فراموش کرده بودم این آیه رو، من عربی ولا عجمی ولا جرم انی لا اعود. این شخص به حضرت امام صادق قول میده، میگه دیگه این کارو نمی کنم، لا اعود ان شاء الله، و انی استغفر الله، من استغفار میکنم و دیگه هم این کارو نمی کنم که برم قنا رو گوش بدم. فقال علیه السلام، امام صادق فرمود قم فاغتسل، بلند شو برو یه غسل توبه بکن، و سل، حالا یا و سل با سینه یا با ساده، یعنی یا صلوات بفرست یا سوال کن، یعنی از خدا بخواه اون چی که میخواهی، و سل ما بدا لک، اون چی که برای تو هست از خدا بخواه، فإنک کنت مقیما علی امر عظیم، تو داشتی یک کار امر عظیمی رو انجام میدادی. ما کان اسوء حالک لو مت علی ذلک، چقدر حالت بد بود اگر میمردی در این حال که این گناهان رو انجام داده بودی. احمد الله و صلح و توبه، حمد خدا رو بگو و توبه کن. من کل ما یکره فانه لا یکره الا کل قبیح، از هر چیزی که بده دوری کن. و فانه لا یکره کل الا کل قبیح و القبیح دعه لأهله، اینو بذار بر اهل خودشون، اونا یک گروه خاصی هستن که دنبال این کارا هستن. فان لکل اهلا. خب این روایت روایت صحیحه و سندش درسته. حالا دلالتش چطوره به نظر شما؟ آیا دلالتش تامه یا تام نیست؟ ظاهرا دلالتش هم تامه. چرا؟ چون حضرت ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، بعد آیه رو میخونن براش، بعد میگن استغفار کن و غسل بکن، توبه کن. از اینها معلوم میشه این کار حرامی بوده، بالاخره کار حرامی بوده که استغفار داره، توبه داره. ولو در آخرش دارد که و صلح و توبه من کل ما یکره، از هر کار مکروهی تو توبه بکن. حالا فانه لا یکره الا کل قبیح، بالاخره قبیح این کار. ول قبیح دعه لأهله فان لکل اهلا. از این روایت هم تقریبا استفاده میشه، حرمت استماع. ولو آخرش یک کلمه مکروه داره، ولی صدر روایت استغفار و امر عظیم و آیه شریفه و امثال اینها همه دلالت میکنه که این کار حرامیه. پس این روایت از نظر سند درست، از نظر دلالت هم این روایت درسته. روایت دیگر در صفحه 514 و منها عن الحسین ابن محمد عن معلب ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابراهیم الارمنی، که حسین ابن محمد امامی و ثقه است، معلب ابن محمد هم ظاهرا امامی و ثقه است، عن احمد ابن محمد ابراهیم ارمنی، اون مهمله. این روایت سندش یه مقدار چون یه مهمل وسطش داره، این از اعتبار ساقط میشه. عن الحسین ابن علی ابن یقطین عن ابی جعفر از امام جواد علیه السلام قال من اسقا الى ناطق فقد عبده، کسی که گوش بده به یک ناطقی مثل اینکه عبد او شده. فان کان الناطق یعدی عن الله عز و جل فقد عبد الله، اگر اون ناطق از خدا میگه مثل که خدا رو عبادت کرده. و ان کان الناطق یعدی عن الشیطان فقد عبد الشیطان. پس تلازم بین ناطق و اون کسی که مستمع هست، یه تلازمی استفاده شد از این روایت، یه تلازمی هست. اگه ناطق از خدا میگه تو خدا رو عبادت کردی، اگه ناطق از شیطان میگه تو شیطان رو عبادت کردی. خب الان اینجا قنا داره خونده میشه، شما یه کسی هم داره گوش میده، اون کسی که گوش میده قنا رو، این داره خلاف رو گوش میده، تلازم است. یعنی اون چی که ناطق میگوید تأثیر گذاره در اون شخصه. فقط عبد شیطان، این شخصی که داره قنا رو گوش میده، این مثل این که عبد شیطان. خب به این روایت هم استدلال کردن بعضی از علما، ولی خب سند روایت خیلی قوی نیست، مورد اعتماد نیست، میتونه مؤیدی برای این بحث ما باشه. اقول لا دلالت فیها علی حرمت استماع القناع. خب ببینید ناطق با بحث قنا فرق میکنه. نمیشه بگیم ناطق یعنی قنا، بالاخره صراحتی در بحث قنا نداره. یک کسی که یک مطالب شیطانی داره میگه تأثیر گذاره، مطالب عرفانی بگه اونم تأثیر گذاره، این خیلی ظهور در قنا نداره، مگر از این باب که تلازمی هست بین ناطق که اون چی که ناطق میگوید و اون چی که این شخص میشنبه یه تلازمیه. اون اگر از خدا میگه این هم گوش دادنش خدایی است و جایزه، اگر از شیطان میگه گوش دادنش حرام است و باطله. روایت دیگر و منها محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، عرض کنم بر این که ان علی ابن ابراهیم که ثقه، ان ابی، ان ابن محبوب که از اصحاب اجماع، ان انبسه، انبسه امامی و ثقه است، ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال استماع اللهو و الغناء ينبت النفاق. الحمد لله رب العالمين. استماع لهو و غناء این ينبت النفاق، نفاق رو به وجود میاره. کما ينبت الماء از زرع، همونطور که آب زراعت رو به وجود میاره و رشد میده، نمو پیدا میکنه، غنا هم همینطور نفاق رو در وجود انسان زیاد میکنه. خب این روایتی است که عرض کنم بر اینکه سندش صحیحه و دلالتش البته خیلی قوی نیست، فی الجمله دلالت میکنه بر قبح استماع غنا. لذا ما نوشتیم که اقول تدل الروایه على قبح استماع القناع و به قرینت سائر الروایات تدل على الحرمه. اگر ضمیمه کنیم با سائر روایات میتونیم بگیم مجموعا دلالت دارد بر این که استماع قناع حرامه. پس همونطور که قناع حرامه، استماعش هم بالملازمه حرامه، کمان که از این روایات هم استفاده میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.